خارج اصول فقه، جلسه 16 هم شنبه 28 هفته 1403.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نحن أهل البيت لا يغاص بنا أحد. همونطور که مستحضرید، گاهی توفیقی هست روزهای شنبه بحثی خارج از رویه درس داریم خدمت شما. من اسمشو اخلاق نمیگذارم، چون خیلیاش واقعا محتوای اخلاقی به اون اصطلاح نداره، ولی عرض میکنم و انشاءالله که خودمون حواسمون باشه و حواس دیگران رو هم جلب کنیم. میدانید که ما، شاید این تعبیر قشنگ نباشه، بد باری برداشتیم، هم بار خودمون رو داریم هم بار هدایت دیگران رو، و در روز ناداری هم باید از پس خودمون بر بیایم، هم باید دیگرانی که توپ رو تو زمین ما میاندازند و حقم دارند، یعنی اینطور نیست که حق نداشته باشند، از پس اونا بر بیایم. اینا دیگه بلدید دیگه، محتوای روایات و آیاته، من از خودم نمیگم. از این جهت چون هم بار خودمونو داریم هم بار دیگران، باید دقت کنیم، باید حواسمون باشه در کارهامون، در رفتارهامون. من به خاطر برخی مناسبات، اینم شاید شما بدونید و لو رفته باشه، که من معمولا یه موضوعی که در طول هفته یا دو هفته میبینم وادارم میکنه که اونو بیارم تو کلاس و مطرح کنم. این چند روز فضلا من یه مقدار فکرم درگیر، یعنی یه کلیپی دیدم، اون کلیپ خیلی هم حال منو گرفت هم فکر منو مشغول کرد، و ای کاش بگم نمی دیدم، ولی خب بالا آدم نبینه که. واقعا به فکر رفتم که حالا در جمع شما، بعدم که دیگران گوش میکنن، حتی اگر فرصت داشتم یه یادداشتی رو میدادم به برخی خبرگزاری ها، دیگه حالا فرصت نکردم، حالا ببینم چی میشه. یک کلیپی رو دیدم، نکته ای رو دیدم، به فکر رفتم که محضر شما تحت عنوان آسیب شناسی تبلیغات دینی در دوران معاصر یه چند تا جمله بگم. البته میدونید که آسیب شناسی تبلیغات دینی در دوران معاصر بحث 20 دقیقه و نیم ساعت و یک ساعت نیست. الحمدلله تا دلتونم بخواد نهاد و تشکیلات داریم که گاهی عهده‌دار میشن، البته گاهی موفقن و گاهی ناموفق، ولی نه به یه رو بیست دقیقه میشه واقعا برخی نکات رو گفت. انشاءالله که شما بزرگواران مواظب باشید. نگیدم ما که مبلغ نیستیم. منظور من از تبلیغ حتی تدریس، حتی مراوده با مردم، بعدن مثلا تو اصدار فتوا، تو مثلا انسان شخصیت خودشو بسازه، تکون شخصیت. الان میدونید که شما دوران تکون شخصیتتونه. حالا یکی مثلا به من بگه تو دوران تکون شخصیتته، بی خود میگه. ما دیگه با حداقل شخصیتمون هر جور بوده دیاره شک گرفته. یا مثلا دوران بچگی برای یک عالم نمیگن دوران تکون شخصیته، اما الان دوران شما، حالا با کمی تفاوت‌های سنی، دوران تکون شخصیت شماست، شک میگیره. از این جهت نگیم من خب مبلغ نیستم، منبری که نیستم. آسیب شناسی تبلیغ مال منبری هاست، مال تلویزیونی هاست، نه، مال همه است. هر که طلبه است روحانیه این بحثو داره. اولین چیزی که آقایان، من یک سه چهار پنج تا یادداشت کردم با اذعان به این که این بحث قابل پیگیری و خیلی بیشتر. یکی اطلاعات ناقصه. الان خیلی از افرادی که شما میبینید، منم میبینم، شاید من بیشتر از شما ببینم به خاطر درگیری‌هایی که با دانشگاه بیشتر دارم، شاید توهم نباشه. مثلا یک نکاتی از، حالا بگم، هابز و لامارک و ماکیاولی و نیچه و اینا میگیره، بعدم یه سری آیات و روایات قاطیش میکنه و اسمش میذاره روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی. و خب میدونید معمولا هم تو جامعه میگیره. حالا من و شما ممکنه خوشمون نیاد، همین که دوبار بگه توماس هابز و لامارک و ماکیاولی و نیچه و حرف اینا، بعد یه آیه بخونه، میگن عجب مثلا آخوند به روزی، عجب مبلغ به روزی. و به نظر ما خب این اطلاعات ناقص، یا مثلا ممکنه بعضی از نظرات اون آقایان بر اساس خب انسان شناسی خودشون باشه. خب میدونی اونها یه جهان بینی دارن، یک انسان شناسی دارن، بعد میان مثلا سراغ پسون روان شناسی، یعنی چند تا مرحله رو میگذرونن. خب اگر ما در جهان بینی با اونها مخالفیم، در انسان شناسی مخالفیم، خب اونها راحت انسان رو اصالت میدن، همونی که میگن اومانیسم، اصالت اراده انسان. خب ما که قبول نداریم اومانیسم رو. خب بر همین اساس خیلی حرفا ریخته میشه. به نظر من یکی از آسیب هاست که باید مواظب بود. تلویزیون رو باز کنید، خیلی وقتها یا مطالعه کنید متوجه میشید. حالا اسم تلویزیون نیارم بنده خدا، اونم یه نهاده، ولی خب اینجوریه. حالا شما اینو عکسش کنید. میگن هر تزی آنتی تز خودشو تو دل خودش داره. کسانی که اصلا به هیچ داده بشری معتقد نیستن، میدونید الان در حوزه هم روبه رشدن. حالا یه زمانی مثلا یه کناری بودن، الان نه، دستگاه های تبلیغات رسمی کشورم در اختیارشونه. اصلا دنیا چیه؟ حرف دنیا چیه؟ داده های بشری چیه؟ علوم انسانی چیه؟ نه، ما از ریاضیات گرفته باید از اسلام بگیریم، یعنی دو ضرب در دو هم چهار باید از اسلام بگیریم که گفتن، تصریح کردن، تصریحش من دارم، تا دیگری. خب این در واقع یک آسیبه که میبینید هست. دوم، شاید بعضی شما جوانا خوشتون نیاد، این جناحی کردن، البته به اسم سیاسی کردن، ولی در تهش جناحیه. جناحی کردن مثلا منبرها، خطابها، خطبها، واقعا نمیتونیم خیلی از سخنرانی ها رو که حالا گاهی هم مثلا میگن خب مثال داریم میزنیم جناحی نگیریم. و خب میدونید اگر یه جریان جناحی بشه قهرن طرفدار پیدا میکنه و مخالف پیدا میکنه. خبر دارید فضلا، این خبر رو من شاید بدم جالب نباشه، بعضیا خوششون نیاد، ولی من بنا ندارم تغییر کنم. الان برخی از مساجد ما افراد میرن مسجد نماز فرادا میخونن و میان، آخوندی که تا مثلا تا قبل از همین انتخابات ریاست جمهوری همه اقتدا میکردن، به من زنگ میزنن آقا ما این آقا مثلا تا شب قبلش مثلا ناسزا گفته، فحش داده، بد و بیرا گفته مثلا. حالا به قول اونا من نمیخوام وقت جمله رو تکرار میکنم، حمله بر تایید نکنید، خب بعضی چیزها رو گفته، الان ما نمیتونیم اقتدا کنیم، عدالت زیر سوال رفته. نظر شما چیه؟ خب من چی بگم؟ بگم که مثلا نه عادله؟ خب اگه خودم معتقد باشم اشتباه کرده چی؟ خودم معتقد باشم خطا کرده چی؟ یا بگم نه امام جماعت نمیخواد عادل باشه، شما نماز بخونید. خب البته تا بیتونم صورت بندیش میکنم تا واقعا قدرت شرعی باشه، اما خب این نوع تبلیغات، این نوع مسائل شده آسیب آقا. و اونایی هم که باید آقایون فکر باشن نیستن، میدونید؟ یعنی گاهی ما واقعا مثال معروفی هست، میگن فلانی مرغش گم شده بود، گوسفند نیاز کرده بود اگه پیدا شد گوسفند بکشه. حالا ما که هیچی، ما گوسفند نیاز نمی کنیم، ما اشتر نیاز میکنیم که اگر مرغمون پیدا شد شتر بکشیم. این میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که تو ببین چی رو داری خرج چی میکنی، مثلا چه نهادی رو، چه مثلا اعتباری رو داری خرج چی میکنی. آیا واقعا دقیق فکر کردی؟ مثلا فرض کنی اعتبار روحانیت، اعتبار نظام، اعتبار مثلا حوزه های علمیه رو ما خرج حوادث که میاد و میره، حالا امروز میاد فردا تمام میشه. البته بله، من نمیخوام میگم افراد توجیه ندارن، من خودم خیلی بهتر میتونم توجیه کنم، اینا رو بلدم. نمیخواد کسی تو ذهنش بیاد که خب این بالاخره بله، اون بالاخره ها رو ما 60 تاشو بلدیم، بالاخره. اما واقعا دقیق کارشناسی چی میگه، نتیجه کار چیه؟ به هر حال اینم از آسیب تبلیغ آقایون. اگر منبر رو، خطبه رو، امثال ذالک رو کسی بخواد جناحی کنه و استفاده ببره، افراد خاصی ببره. سوم، حس کرده باشه این عرفان‌های کاذب و انحرافی، ریاضت‌های مندرآوردی، و عجیبم اینه که مال امروز هم نیست این آقایون، البته امروز بیشتر شده. نمیدونم اهل مطالعه هستید و این به اصطلاح تعینات رو موضوعات یا نیستید. خب برای من چون کتاب زیاد میاد و افراد میفرستن، یه توفیق اجباری میشه، منم قصد برنامه دارم هر چی دستم میرسه حداقل تورخ کنم قبل از خواب. خیلی عرفان‌های کاذب اومده، حتی مبتذل هام الان اسمش شده عرفان، عرفان اوشو، عرفان چی، عرفان اصلا خیلی عجیب و غریب، عرفان‌های کاذب. حالا من اینا رو نمیخوام بگم، مثلا در طول تاریخ هم ما مثلا فلان آقا دستوراتی داده، حالا این دستورات از کجا اومده، چه نسی تاییدش میکنه نمیکنه. بعضی ریاضت ها مثلا یه طلبه همین چند روز پیش قبل از درس اینجا حرم اومد پیش من، گفت مثلا فلان فقیه اینو گفته. منم ناچار شدم بگم خب اون آقا فقیه نیست، شما میگی فلان فقیه، ایشون یک مثلا سخنران، حالا نمیخوام جسارت کنم ها، به سخنران ها محترمن، اما شما دارید میگه فلان فقیه اینو گفته، بعد یه دستوری داد، دستورش هم خب درست نبود که مثلا ما حالا یه مطلبی رو بذارید من نگم. به هر حال ببینید یه چیزی که باید حواستون باشه فضلا، خودتون مبتلا نشید، خودمون مبتلا نشیم. بحث هم این عرفان ها و ذکرا و اوراد و هرچی امام صادق فرمودن، هرچی ائمه گفتن، حتی من نسبت به برخی از عرفای مشهور برخی نکات رو دارم، زندگیشون رو مطالعه میکنی زندگی موفقی نیست. مثلا طرف بعضی حالات رو داشته ولی خود زن و بچهش اسیر بودن. وقتی میری تو زندگی مطالعه میکنی میبینی کنار هم میذاری پس میزنه. خب نه، یک شخصیت باید جامع باشه، هم شوهر خوبی باشه، هم استاد خوبی باشه، هم پدر خوبی باشه. حالا من استاد خوبی باشم اما نه پدر خوبی باشم نه همسر خوبی، اینه که میگم مورد داره ها، حق ندارم اسم ببرم، قبول کنید. ولی خب اینا دیگه به نظرم نباید به عنوان مرشد، مرشد همون که امام جواد فرمودن عقل درون، اساتید موفقی که میدونید نه واقعا موفقن، دارن تبلیغ میکنن، به روزند. این نکته خیلی مهمه. پس این عرفانهای کاذب یا این دستوراتی که گاهی میدن، ریاضتهایی که میدن، مثلا حالا طلبه اومده درس بخونه، درس بخونه، میفته تو این رسم و رسوم. من یادم نمیره آقایان، سال اول ما قم، من سال 55 اومدم قم، من تا یک کمی شیراز سابقه طلبگی داشتم، ازا وقتی اومدم اینجا رفتم سال دوم نشستم. حالا چه خاطراتی هم از اون کلاس دارم بماند. خب استاد ما سلمه الله، الانم من میبینم واقعا احترام میکنم، ایشون خب اهل همین مسائل عرفان و ذکر و اینا بود، البته نه از این عرفانهای کاذب ولی از همین ذکرهای چیز بود. مثلا میومد سر کلاس درس که اصلا خوب نمیداد، مام که انتظار درس خوب داشتیم، خوبم خونده بودیم، مسلط بودیم. گاهی وقتا من واقعا نیاز نبود که استاد مثلا چیزی بگه، ولی خب رفته بودم درس. یک چیزایی مثلا این فهمید من ناراحتم، به من حمله کرد که شما اگه ناراحتی از کلاس برو بیرون، به این تعبیرم. منم چیزی نگفتم، احترام کردم. بعد یه دفعه که از دوستان گفت که میای بریم منزلش، مثلا تو اشکال نداره هم آشتی کنون باشه، هم بالاخره او جلسه ای دارن، مثلا ذکری دارن. منو برد شب، حالا منم یه بچه تقریبا 14-15 ساله بودم دیگه، سنم 15 سال بود، صوتی هم میخونم. ولی خب یه طلبه ای که فرض کنید یه کمی چجور بگم، بالاخره قانع نیست، سوال داره، چیز نیست دیگه، تعبد نداره. رفتم دیدم بله، اولا یه اتاق کوچکی مثلا 20 نفر اونجا جمع شدن و یه آشپزخونه کوچک، خیلی کوچک، پشت خانمشم تو آشپزخونه حبسه تا اینا بیان برن. اینا هم سر شب میومدن تا نزدیک سحر وای میسادن. خب حالا بالاخره آقا خانم دستشویش میگیره، خب خوابش میگیره، ما حق داریم مثلا اینجوری. بعدم یه مقدار نخود ریخته بودن، مثلا هر نخودی 100 تا صلوات، خب چند هزار نخود، هر نخودی 100 تا صلوات، خدا میدونه چقدر میشه دیگه. یه مدتی شد من دیگه پاشدم. به من گفت، ایشون گفت که شما تقوا رو چی معنا میکنین؟ گفتم شما بگو. گفت تو بگو. گفتم، جوابی دادم که الانم هم بپرسن همین میگم، گفتم انجام واجبات ترک محرمات. ادوان حدیث امام صادق هم هست، میدونید هر جا امر خداست حاضر باشه، هر جا نهی خداست غائب باشه. حالا من ندیده بودم این حدیث رو. بعد واقعا همون زمان خوشم نیومد و شاید شامم نخوردم، حالت قهرمانان بلند شدم و اومدم بیرون و اومدم منزل و البته هنوزم من میبینم احترام میکنم، ایشون هم احترام میکنه، میخوام حالا اونا محفوظ بماند. ببینید اینجور مثلا خب شما خانمتو حبس میکنید تو اتاق تا صبح، عرض میکنم هی تاکید نکنم، خب هزار یک کار داره این خانم، کجا به ما اجازه دادن اینجور رفتارها رو؟ بله مرد الرجال قوامون علی النساء معناش اینه، یعنی این از اسلام شما اینو میفهمید، خدا رو اینجور معنا میکنید، این تصور از خدا داریم ما. نکته چهارم آقایون، از اون خطراتی که داریم آسیب شناسی میکنیم مباحث مهدویته. دیدید دیگه هر چند وقت یک بار این بحثای مهدویت رو، حالا امام زمان کی میان و مباحث آخر زمانی میگن، بعد فلانی از فلانی نقل کرده که جوانها مثلا میبینن، پیرمردان میبینن جوانها که هیچی، بعدا هیچی نمیشه، تند و تند هم جواناش میمیرن هم پیرمرداش میمیرن. اینا خب میدونید مورد تایید چیزم نیست، نه تایید نفس، نه تایید عقل. تا حالا چندین بار از زمان دوران مغول، بعد دوران صفویه، این بساط ها اومده، بعدم برچیده شده، دوباره پهن شده. حال اینا چجوریه؟ مثلا رو مشکل مثلا حواس، رو مشکل مثلا گاهی روانشناس ها میگن اختلال حواس که میرزه به هم، یه چیزایی از یه جایی میاره یه جای دیگه، از یه جایی میبره یه جای دیگه. به هر حال حواسمون باشه، بحثای مهدویت آقایون خیلی بحثای ظریفی داره، بحثای قشنگی داره. باز از خاطرات خودم بخوام بگم طولانی میشه، نمیگم، ولی واقعا مهم آقا این مسخره بازی ها نیست که بعضی ها در میارند و هر چند وقت یک بار درست میشه. بذارید من پنجمیشو بگم و دیگه بس باشه. این که مثلا ما گاهی دچار غلو میشیم، غلو، غیر معصوم رو میذاریم جای معصوم. حالا من نمیخوام بگم غیر معصوم جای معصوم، خیلی بالاتر. میدونید که عصمت معصوم نسبت به 12 امام و صدیقه طاهره و پیامبر کفه مقامات که اصلا آدم لا یوسف و لا یدرک، غیر از الوهیت که به ما گفتن اون کاتش کنید. اما خب گاهی وقتا هست، حالا میگیم معصوم و غیر معصوم، این مقایسه هایی که میشه، نمیدونم این کلیپ اخیر رو دیدید از یکی از این آقایون که مقام حضرت معصومه از امام رضا بالاتره. آخر شما طلبه ای، شما درس خوندی، یا نمیدونم سال، حالا بالاخره یه چند سالی درس خوندی، داغ میشیم دیگه، افسار بریده میشه دیگه، زبان بریده میشه. حضرت معصومه مقامشون بسیار بلنده. بذارید یه موقع من صحبت کنم، میتونم صحبت کنم و کردم، هم تلویزیونم پخش کرده، یه وقت کسی داره با تو حرف میزنه که معتقد به این بانوه و چقدر از این بانو چیز گرفته. من هر وقت مشکلی پیدا میشه میام داره که نماز میخونم، میگم بیبی ما مهمون شما هستیم، ما قوم چیکار داشتیم؟ نه پدرمون قومی بوده، نه مادرمون قومی بوده، نه زن قوم گرفتیم، ما مهمون شما هستیم، خودتون میدونید. و حلم میشه، همین خیلی ساده هم، لوری هم، حالا لوری میگم آقایون الوار خدمتشون هستیم، یعنی ساده، خوب، تمیز، بی قلقش، منظورم اینه، همون ساده میگیم و اثرم میذاره. اینا همش درست، اما مثال میکنم یه بار دیگه از توی منبری، یعنی حضرت معصومه مقامش از امام رضا بالاتره. آقا من اشتباه کردم، حواسم نبود. اصلا این چیزی نیست که بگی من اشتباه کردم حواسم نبود. اصلا نگفتی آدم یه دفعه به جای 50% میگه 60%، بعد میگه اشتباه کردم، به جای مثلا فلان اسم، مثلا فلان اسمو میاره، به جای که بگه علامه نائینی میگه محقق عراقی، بعد میگه اشتباه کردم. اما این که دیگه اشتباه بردار نیست، جز این که چقدر ما لطمه خودیم. من کتاب با خودم آوردم، دارم نگاه ساعت میکنم، وقت نیست آقا. ببینید روایاتی که ائمه ما به قلات، حالا خدای نکرده افراد رو الان قالی نکنیم ها و همه لوازمش هم بار کنیم، حالا این بگذره دیگه، ولش کنید اینو عبور کنید، اما این داغ شدن ها یا فاجر یا فاسق یا امام صادق فرمودن فلانی رو خدا لعنت کنه، خواب از چشم من رو بوده. جریان قلات هم میدونید جریان تندی بوده، چون دو تا امام آقایون در موردشون الله انگاری شد، یکی امیرالمومنین که گفتن علی اللهی، حالا میگیم دیگه نداریم ائمه ای که ظاهرا الله انگاری شده باشه جز امام صادق. در مورد امام صادق هم یه عده، اونم فکر نکنید یه آدمای اون ابوالخطاب، اون محمد ابن ابی زینب در کوفه، خب از قلات بود دیگه، اول گفت که امام صادق پیغمبره من سفیرشم، بعد دید خب این کمه، گفت جعفر ابن محمد خداست من پیغمبرم. و جالبم این آقایان قبولم میکردن، این عراق خیلی وقتا باغ وحش ادیانواره ها بوده، من میگم یعنی هر کی میومد یه ادعا میکرده، چارتم وقتی اومد مدینه خدمت امام صادق با 70 محافظ اومد، یعنی با 70 یار و یاور اومد، 70 نفر اومد، بعد کارش هم به جایی رسید به دخترش میرسیدن، زینب دخترش بوده، سلام میدادن السلام علیک یا بنت رسول الله، این یا بنت رسول الله به چند تا گفتن، یکیش هم به زینب دختر همین ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب. این قلوها بوده در طول تاریخ، حالا باز به یه شکلهای دیگهی مثلا فرض کنید، نمیدونم چجور بگم، صدای او او در آوردن، سک شدن، زنجیر گردن خود انداختن و کشوندن، من اینا رو مثلاقی قلوف میبینم. ما باید ائمه رو اونطور که هست، وطفا اینا نیمتونن ائمه رو درست بیان کنن، جا بیاندازن. این قلوف هایی که هست، مگه خودشون نفرمودن به ما اهل بیت، به ما ائمه، کسی رو قیاس نکنید. بزرگترین شخصیت های جهان اسلام رو غیر از دوازده، ببینید من نمیگم غیر معصوم، اصلا ممکنه بعضی علما ما اصلا معصوم باشن، حضرت معصومه سلام الله علیها ممکنه معصوم باشه، من نمیتونم بگم اینا البته معصوم از گناه، معصوم از خطا دی نمیتونیم بگیم، اما نباید اینها رو به دوازده امام، به پیامبر، به امام صادق، به امام رضا، به فاطمه زهرا، این 14 نفر، به هر حال این 14 نفر باید حواسمون باشه، یه چیز داغ میشیم در مثلا بعضی افراد یه خطشو میپسندیم تا مرز خدا میبریمش، تاییدشو تایید خدا میدونیم، مثلا اگرم بد بشیم دیگه میکوبیمش، یعنی هر جور باشه ضایع میشه، اگه 4 تا چیزم داره دیگه در نظر نمیگیریم. آقایان بزرگوار، فضلا، ما به شما خیلی امیدواریم، معتقدیم همیشه باید رو مرز اعتدال، این اعتدال بدون قلو، حتی بدون تقصیر، اینجور هم نباشه که بغدادی ها قومی ها رو متهم کنن به تقصیر، مقصره میگفتن، و اینا هم بغدادی ها رو متهم کنن به قلو در طول تاریخ بلدید. حالا هرچی انسان عقلش میرسه چیز بکنه، آسیب شناسی تبلیغات، یک عبارتی رو من فکر کنم از آقای قرائتی دیدم، من اصرار دارم از هر که چیزی ببینم اس ببرم، ذیل آیه او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، میدونید مال عزیر پیغمبره، دیدم یک نکاتشو داره، تفسیر ایشون نکته هست، نوشته میارزه 100 سال مرد ولی یه نکته رو فهمید. حالا ذوقه دیگه، عزیر پیغمبر 100 سال مرد دیگه، همین که پرسید چجوری خدا اینا رو زنده میکنه، خدا فهمود جدی جدی چجور زنده میکنم، حالا ببین مرد دیگه. بعد بلند شد گفت کم لبسته، گفت لبسته یومن او بعضه یوم، اگه درست بخونم آیه رو، یومن او بعض بله قال بل لبستم مئت عام، 100 سال مردی. نگاه به علاقت بکن، نگاه به تعامت بکن، ببین ناآرد شده، استخونش هم پود شده، ولی خب یه چیز فهمید که چجوری خدا زنده میکنه مرده رو. این نوشته بود که میشه 100 سال، این جمله جمله طلاییه به نظر من، 100 سال مرد ولی یه چیزو فهمید، یه نکته رو فهمید. به هر صورت خوبه آدم همه عمرش بفهمه. آقایون اگر اجازه بدید، بسم الله، این حدیث هم که خوندم دیگه، هم تو نهج البلاغه هست، هم توی عیون الاخبار، خودتون کلمه‌ش رو بزنید پیدا میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. گرچه وقتی نماند، اما نمیدونم اون موضوعی که دادم از اصول مطالعه کردی در این دو سه روز یا نه. بس این بود آقایون، که مرحوم آقای آخون، حالا من فردا برگشت رو بهتون میدم، نگران نباشید، الان همطور شفاهن گوش کنید. جناب آقای آخون تحت عنوان المبحث و سادس، بحث ششم از فصل دوم از مقصد اول، حالا فردا برگه رو ببینیم، میشه 6-2-1، این حواستون باشه، بحث مهمی رو مطرح میکنه. ولو ما قصد نداریم زیاد معطل بشیم به دلیلی که حالا عرض میکنم، و اون اینه، من در قالب سوال با شما عرضه میکنم، مطرح میکنم. ببینید، قبول دارید واجب یا نفسیه یا غیری؟ کسی منکر نیست. بعضی واجبات نفسیه مثل نماز، بعضی واجبات غیریه مثل وضو. ولذا هر زمانی ما نه نماز بخوایم بخونیم نه حج بخوایم بریم، وضو نمیخوایم. واجب لنفسه، واجب لغیره. خیلی هم نمیخواد حفظ کنیم اینا رو ها، خودش داره میگه واجب نفسی یعنی لنفسه، واجب غیری یعنی لغیره. قبول دارید واجب تعینی است و تأخیری؟ حالتی به جای تعینی میتونید تعیینی هم بگید، اگر به اعتبار کار شارع بگید تعیینی، اگر به اعتبار خود واجب بگید باید بگین چی؟ واجب تعینی. اینم که قبول دارید. بعضی واجبات بدل نداره، حالا کسی نماز نخونه، البته به اون درویش گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت من ناد علیان میخونم، پدر جد نمازه. خب حالا اون هیچ، ولی در فقه ما نداریم بدل، مراتب داره ولی بدل نداره. اما بعضی واجبات مثل خصال کفارات بدل داره. قبول دارید واجب عینیه و کفایی؟ بعضی واجبات دیگران انجام بدن ندن به حال من فرقی نداره، من باید انجام بدم. همه عالم هم نماز بخونن، نماز من رو با خودم باید بخونم، اما خیلی از واجبات کفاییه. ببخشید توضیح میدم، اینم این. حالا اگر پذیرفتیم واجب قسمان قسمان قسمان، اینطوریه دیگه، یعنی از هر حیثی دو قسمه. سوال، اگر قرینه داشتیم که کدام قسمه؟ هیچ. بعضی واجبات قرینه داریم که از کدام قسمه، اما ممکنه بعضی از واجبات شک کنیم. مثلا شک کنیم امر به معروف واجب کفاییه یا نه، شارع میخواد همه بگن، همه تذکر بدن، عینیه مثلا، درست؟ اگر قرینه داریم، که اتفاقا اکثرا هم خوشبختانه قرینه داریم، اگر هم میبینین ما بحث و مطرح میکنیم به خاطر موارد نادری است که پیش میاد، به همین خاطر من زود عبور میکنم، که گفتم زود عبور میکنیم، یه جهتش همینه. خب اگر قرینه داشتیم هیچ، اما اگر قرینه نداشتیم، ما بودیم و صیغه امر، بحثمون هم امر دیگه، حمله بر کدام وجوب کنیم؟ اطلاق صیغه. حالا این که میگیم اطلاق صیغه، آقایون خودش دو رقمه، یعنی اطلاق هیئت یا اطلاق چی؟ بگید ماده. آقای آخون نظرش به اطلاق هیئته، اینم حواستون باشه، این خیلی نکته هست. حالا خوندن که دیگه از شما گذشته، اما گفتن حواستون باشه، این چیزی نیست که راحت به دست بیاد. اطلاق صیغه یعنی هیئت افعال، اقتضا میکند نفسیت را یا اون رفیقشو، تعینی بودن رو یا رفیقشو، عینی بودن رو یا رفیقشو. خیالتون راحت کنم، کسی نگفته اطلاق صیغه اقتضا میکنه غیری رو، تخییری رو، کفایی رو. اگر دعوایی هم باشه این بره، یعنی اطلاق اقتضا کند نفسی رو، اقتضا کند تعینی رو، اقتضا کند عینی رو. اطلاق، اطلاق هم که ایشون میگه منظور اطلاق مقامی نیستا. ببینید این نکات نه تو کفایه هست، نه من تو حواشی دیدم، حالا اگر هم باشه من ندیدم، منظور همون اطلاق لفظیه. ما دو رقم اطلاق داریم دیگه، اطلاق مقامی بفرمایید، اطلاق لفظی. اطلاق لفظی خود لفظ اطلاق داره، اطلاق مقامی از عدم البیان مولا به دست میاد که بارها مثالش زدیم، منظور اطلاق لفظیه. لذا اطلاق صیغه یعنی هیئت وجوب چه اقتضایی داره؟ اگر اقتضا نداره، اقتضای اصل عملی چیه که کفایه دیگه نگفته، کفایه واگذار کرده به بعدها آینده. بحثم آقایون ناقصه، مثلا واجب معلق هم داریم، منجز هم داریم، بله موقت، حال اونو نگم، اونو بعدا یه جور دیگه اومده، اینو مثلا ایشون بیان نکرده، گذاشته برای بعدن بگه. آقایون در یه جمله ایشون میگه اطلاق و صیغته بناشو صیغه یعنی چه؟ یعنی هیئت. تق یقتضی کونل، غلط خوندم، کونل وجوبه نفسیان، بگید تعینیان عینیه، همشم به یه جمله بنده، چون اونای دیگه بیان زائد میخوان، رقبا این اینا بیان زائد نمیخوان، و هر جا بیان زائد بخواد یک گزینه و یک گزینه بیان زائد نخواد، ما حمله بر کدام میکنیم؟ بگید حمله بر اونو میکنیم بیان زائد نمیخواد. من چند وقت پیش دانشگاه مشهد با دوستانی مثل شما یه بحثی داشتم، این بیان زائد میخواد یا نمیخواد خیلی مهمه ها، گوش میکنید، این حالا عجله نکنید، یه دقیقه دیگه بیشتر، دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، منم نمیخوام وقت رو میخوام مراعات کنم، این خیلی دوستان مهمه، اصلا این بحث رو ببندید ولش کنید، خود این روش کار بکنید. من تو این کتاب جدید روش شناسی آوردم که هنوز چاپ نشده، نه این که چاپ شده، که یکی از بایسته های اجتهاد توجه به بیان، احتیاج به بیان زائده. اونجا بحثمون این بود که اگر گفتیم دیه بر عاقله هست، که میگن آقایون دیگه دیه بر عاقله، خب بعضی عاقله ها پول دارن، بعضی عاقله ها لا پول دارن، نمیدونم همین، حالا همینو بگید، آیا شاهده که گفته علل عاقله، حالا فرض کن یک کسی تصادف که شبه عمده، نه تو خواب مثلا زده یه کاری کرده که از ملحق به خطا کنیم، باید عاقلش بده، خب حالا این عاقله مساوی بدن، شاره گفته عاقله بده، یا به نحو مثلا بگیم پولدار دو برابره بی پول بده. چند روز پیش تو دادگاه یکی از قضات فرستاده بود، اومده بود تو مرکز سیقات قوه قضاییه، میگه مازاد بردیه، فکر کردید روش یا نه؟ مازاد بردیه وقتی مثلا یک کسی مثلا چیز دیگه میزنه، زنی مردی رو میکشه، بعد زن رو قصاص میکنن، خب باید مازاد بردیه بده دیگه. مازاد بردیه بین ورثه به نحو مساوی تقسیم میشه، یا مازاد بردیه حکم ارث داره، پسر دو برابر دختر. آقا معرکه بود، حکم دادگاه میخواست صادر بشه، یعنی اونجا سوالم میاد، سوال فرضی نیست، میگه آقا قاضی میگه من میخوام حکم صادر کنم، به من بگی چیکار کنم. اینجاها ببینید، باید ببینیم کدومش بیان زائد میخواد. اگر مثلا شما به نظر شما گفتن که مثلا این شش نفر این خسارت رو بدن، به نحو مساوی بیان زائد میخواد، یا اگه تفاوت باشه بیان زائد میخواد. به نحو تساوی بیان زائد نمیخواد. رضا تو اون مسئله اول ما گفتیم که نه، پولدار بودن و لا پولدار بودن تفاوت نمیشون، بیان زائد میخواد نداریم. حالا تو اون بحث ارثش من یه نکاتی داشتم که حالا اونجا بماند، منتظر بمانید. خیلی بحث مهمیه، اینو تو این لابلای این بحث گمش نکنید، ولا اطلاق صیغه اقتضا میکنه نفسه. اینو معمولا که واجبات نفسی معلومه چیه، غیر معلومه، تأخیری معلومه، تعینی معلومه، کفایی معلومه، عینی معلومه. برای مثال هم باید در دنبال مثلا همین امر معروف که من مثال دادم، خیلی معتقد نیستم مثال خیلی چیزی هست، ولی حالا اما لابلاش این بحثا که صورت میگیره ارزشمند میشه. انشاءالله مطالعه میکنید، کفایه رو برگم ندارید، یکی دو تا حاشیه هم که دوست دارید ببینید، مثل آقای خویی، محاضرات آقای خویی که معمولا روانتر از جاهای دیگه است، انشاءالله فردا بحثو به یه جایی برسونیم. الحمدلله رب العالمین.